ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد این که اکثریت تلفات در حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل روز گذشته افراد ملکی بودند. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های جهان و مطالب دیگر. برنامه های هفته وار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سحر لیوال.
در دو روز گذشته هزاران افغان از گذرگاه های سرحدی تورخم و اسپین بولدک وارد افغانستان شدند. یک محکمه سویدن امر اخراج 5 افغان را صادر کرد که بر یک نوجوان دیگر افغان تجاوز جنسی کرده بودند و مقام های امنیتی عراق می گویند در دو حمله انتحاری در نزدیک شهر تکرید دست کم از 30 تن کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند. سلام، این هم تفصیل خبرها. مقام های سرحدی افغان و پاکستانی می گویند در دو روز گذشته هزاران افغان از گذرگاه های سرحدی تورخم و اسپین بولدک وارد افغانستان شدند. مقام های سرحدی افغان در اسپین بولدک و تورخم شمار افغان هایی را که داخل کشور شدند 32,000 تن تخمین می کنند. ضمناً فیض خان، یک مقام سرحدی پاکستان، می گوید راه سرحدی تورخم و اسپین بولدک بر اساس دستور اداره تحقیقات فدرال پاکستان شام دیروز دوباره بسته شد. او همچنان گفت شمار زیاد افغان ها تا هنوز در انتظار عبور به کشورشان هستند. پاکستان راههای سرحدی با افغانستان را پس از حمله های انتحاری در شهر لاهور این کشور مسدود کرد و گفت تروریستان از افغانستان وارد این کشور می شوند. یک محکمه سویدن امر اخراج 5 افغان را صادر کرد که بر یک نوجوان دیگر افغان تجاوز جنسی کرده بودند. رسانه های سویدنی گفتند محکمه استیناف این کشور دیروز فیصله کرد که این افغان ها پس از سپری کردن مدت حبسشان در سویدن از این کشور اخراج خواهند شد. قبل از این محکمه ابتدایی از جمع این افغان ها 4 تن آنها را به 15 ماه و پنجمی را که 16 سال عمر دارد به 13 ماه زندان محکوم کرده بود. این افغان ها در سویدن تقاضای پناهندگی داده و درخواستشان تحت بررسی قرار دارد. محکمه استیناف سویدن گفته که افغانستان در وضعیت امنیتی قرار ندارد که آنها دوباره به این کشور فرستاده شوند. فعالان مدنی 20,000 سیسی خون را به قربانیان جنگ به شفاخانه امرجنسی هلمند اعطا کردند، در حالی که فعالان مدنی دیروز به قربانیان جنگ خون هدیه می کردند. نیروهای امنیتی افغان عملیات برای بازپسگیری 4 ولسوالی در این ولایت را آغاز کردند. سردار محمد همدرد، مسئول نهاد مدنی هلمند، می گوید شفاخانه امرجنسی از آنها تقاضا کرده بود که با انتقال شمار زیاد از زخمی ها از میدان جنگ به این شفاخانه آنها به خون نیاز دارند. تیم کرکت افغانستان تیم آیرلند را در 6 ویکت شکست داد. این مسابقه اولین بازی از سلسله مسابقات 20 اوره بین تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند بوده که در میدان گریتر نویدای هند به میزبانی افغانستان راندازی شده بود. قرار است تیم‌های افغانستان و آیرلند در بازی دوم 20 اوره امروز به مسافه هم بروند. ادامه خبرها. اردوی پاکستان میگوید 5 جنگجوی مسلح مخالف حکومت که در حملات بر نیروهای امنیتی اردو و قوای امنیتی این کشور دست داشتند اعدام شدند. به گفته اردوی پاکستان این جنگجویان از جمله اعضای مهم تروریست ها به شمار می روند. اردو این 5 عضو گروه طالبان پاکستانی را در محبس قوات ایالت خیبر پشتونخوا به دار آویخت. به محکمه نظامی در پاکستان در ماه جنوری سال 2015 برای 2 سال دیگر اجازه قانونی داده شد که مظنونین فعالیت های تروریستی را محاکمه کند، زیرا کار دوسیه ها در محکمه ملکی این کشور کند می باشد و بسیاری از قضات تان از فعالیت های انتقامی افراطیان ترس دارند. این محکمه پس از حمله مرگبار ماه دسامبر سال 2014 میلادی بر یک مکتب نظامی در شهر پشاور این کشور ایجاد شده که در نتیجه این حمله 147 نفر کشته شدند. مقامات امنیتی عراق میگویند در دو حمله انتحاری که در مراسم عروسی که مراسم عروسی را در یک قریه نزدیک شهر تکریت هدف قرار دادند، دست کم 30 نفر کشته شده و 25 تن دیگر جراحت برداشتند. این حمله دیروز 8 مارچ در قریه حجاج در 160 کیلومتری شمال غرب بغداد رخ داد. به گفته پلیس هر دو حمله کننده انتحاری با واسکت های انفجاری به مراسم عروسی داخل شده و خود را انفجار دادند. تا حال کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما گروه دولت اسلامی که در شهر موصل تحت حملات قوای عراقی قرار دارد، در گذشته حملات مشابه این را در عراق انجام داده است. همزمان با این، قوای عراقی در غرب شهر موصل که تا هنوز تحت تصرف گروه دولت اسلامی قرار دارد، با جنگجویان این گروه در جنگ است. رهبر گروه دولت اسلامی ابوبکر البغدادی مرکز خود در موصل را ترک کرده و افراد درجه پایین این گروه را در جنگ برای کنترل این شهر گذاشته است. در این مورد مقامات آمریکایی و عراقی شام دیروز معلومات دادند. به گفته آنها بغدادی که بعد از تصرف موصل در سال 2014 خود را رهبر خلافت اعلان کرد، اکنون در دشت ها پنهان شده و بیشتر به نجات خود تلاش می کند. این خبر تا حال توسط منابع مستقل تایید نشده، اما از نشرات و خبرهایی که از تلگرام ها، صفحه تویتر و دیگر رسانه های اجتماعی این گروه به دست آمده، چون این معلوم می شود که بغدادی بزرگترین مرکز را که گروه دولت اسلامی تحت تصرف داشت رها کرده است. وزیر امور خارجه ایران دیروز با امیر قطر ملاقات کرد. این اولین سفر جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از ماه جولای سال 2015 میلادی به این سو از یک کشور خلیجی است. خبرگزاری دولتی قطر گزارش داد که جواد ظریف و شیخ تمیم بن حمدالثانی روی تحولات منطقوی و روابط دو جانبه بس و گفتگو کردند. روابط ایران با کشورهای شاهی منطقه خلیج روی حمایت ایران از رئیس جمهور اسد در سوریه و شیعه های حوثی در یمن به تیرگی گراییده است. و کمیشنر حقوق بشر اتحادیه اروپا در باره قانون جدید هنگری در ارتباط به پناهجویان ابراز نگرانی کرده است. کشور هنگری در شرق اروپا که در مسیر راه پناهندگان افغان، سوریه و عراق با اروپای غربی موقعیت دارد، در هفته جاری قانون جدیدی را تصویب کرد که بر اساس آن پناهجویان و مهاجران باید در کمپ‌های ترانزیتی نگهداری شوند. نیلز مونیکس کمیشنر حقوق بشر اتحادیه اروپا دیروز هشدار داد که این قانون هنگری که پارلمان این کشور تصویب کرده قابل نگرانی شدید می باشد. بر اساس قانون جدید، مهاجران و پناهجویان اگر کودکان و نوجوانان باشند، باز هم زمینه زندگی برای آنها در کانتینرها فراهم می شود و اطراف کانتینرها با سیم خاردار احاطه می گردد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. یک مقام وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که اکثر قربانیان حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان در کابل افراد ملکی میباشند.
56 تن از هموطنان ما که به شفاخانه وزیرک خان و 12 تن از هموطنان ما در شفاخانه امرجنسی که اکثر از افراد ملکی بودند.
مقامات پاکستانی میگویند که گذرگاه های سرحدی تورخم و اسپین بولدک با افغانستان را دوباره مسدود کردند. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در نشریه های جهانی. خشونت علیه زنان در افغانستان هنوز ادامه دارد. یک عضو کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید
قضایایی که در کمیسیون ثبت شده به مثال 1395 5575 مورد است.
نمایشگاه بیش از 50 غرفه صنایع دستی خانم ها در هرات آغاز. کوسوو می خواهد نیروهای امنیتی این کشور را به یک اردوی منظم تبدیل کند. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار در امتداد لحظه ها را می شنوید و همچنان برنامه حقوق بشری و اساسی.
8 مارچ از اعتراض زنان در سال 1857 با دو مطالبه، یک مزد مساوی در برابر کار مساوی بود و دیگر حق رأی بود، از اونجا رقم خورد و آغاز شد.
ساعت 9 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت‌های دفاع و صحت عمومی افغانستان میگویند در حمله دیروز بر شفاخانه سردار محمد داوود خان بیش از 30 نفر کشته و حدود 80 تن دیگر زخمی شدند. اکثریت کشته ها و زخمی های حادثه را دکتران، نرس ها و بیماران شفاخانه تشکیل میدهند. وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید تلف شده ها بیشتر ملکی هستند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
مقام های وزارت صحت عامه افغانستان میگویند در حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان به غیر نظامیان تلفات زیاد وارد شدند. وزارت های دفاع و صحت عامه افغانستان شمار کشته شده های حمله دیروز را بیش از 30 تن نشان دادند. محمد اسماعیل کاویسی، رئیس روابط عامه وزارت صحت عامه، در صحبت با رادیو آزادی گفت نزدیک به 80 زخمی در چند شفاخانه شهر کابل تحت تداوی قرار دارند.
56 تن از هموطنان ما که به شفاخانه وزیرکدرخان و 12 تن از هموطنان ما در شفاخانه امرجنسی که طفل و زنها و اکثر افراد مخیل بودند.
رئیس روابط عامه وزارت صحت عامه در ادامه گفت تروریستان به نام این که یک شفاخانه نظامی است بر همه بیماران تیراندازی کردند که اکثرا ملکی ها کشته و زخمی شدند.
مثلا در شفاخانه امرجنسی 12 نفر زخمی را بردند، 9 نفر مرد بود، یک طفل و 3 زن، همش ملکی بود.
بیماران نجات یافته از شفاخانه سردار محمد داوود از حمله تروریستی دیروز حکایت های دلخراش دارند. زیا زابولی که در این شفاخانه بستر بود میگوید او با 3 تن دیگر در یک اتاق پنهان شده بودند. زمانی که مشاهده کردند که حمله کننده ها به سوی اتاق آنها می آیند، چوکی، میز، تخت خواب و همه اشیای دور و پیش را در عقب دروازه گذاشته تا مانع باز شدن دروازه اتاقشان شوند. زابلی افزود یک بار حمله کننده تلاش کرد تا داخل اتاق شود، چند بار به دروازه کوبید اما دروازه باز نشد. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت حمله کننده ها هم تیراندازی می کردند و هم از بم های دستی کار می گرفتند. جنرال محمد رادمنش گفت که آنها از تمام امکانات خود استفاده کردند تا تلفات را کمتر و بیماران را از شفاخانه خارج سازند.
در این زمان کنا فیر می کردند و سربازای ما هم زخمی می شدند، ولی ما عملیه تخلیه را با مشکلاتی که وجود داشت انجام دادیم.
عده‌ای از شاهدان عینی می گویند پیش از این که حمله انتحاری در مقابل دروازه شفاخانه رخ دهد، 3 تروریست داخل آن شده بودند. به گفته آنها حمله انتحاری اعلان آغاز حملات تروریستان در داخل شفاخانه بود. احمد محمودی، معاون دکتر در شفاخانه سردار محمد داوود خان، هم یکی از آنانی بود که مرگ خود را به چشم خود دید. وی گفت 9 صبح بود که یک فرد مسلح در منزل دوم ساختمان اساسی شفاخانه ظاهر شد و بدون اینکه ببیند کی است بر هر طرف به تیراندازی پرداخت. محمودی گفت شاهد بود که مرمی آنها جان یک محافظ را گرفت و بر دست محافظ دیگر اصابت کرد. گفته می شود در کنار بیماران تعدادی از دکتران، نرس ها و معاونان دکتر نیز کشته و زخمی شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقام‌های افغان در تورخم و سمین بولدک می‌گویند در 2 روز گذشته بیش از 30,000 افغان که با ویزه قانونی به پاکستان سفر کرده بودند، مرز را عبور نموده داخل کشور شدند. مقام های پاکستان این دو راه مرزی را شام دیروز به مدت نامعلوم دوباره بسته کرده. گفتند که تعداد زیاد افغان ها در آن سوی خط سرحدی منتظرند که با آنها اجازه دخول به افغانستان داده شود. باز هم مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
در 2 روز گذشته نزدیک به 32,000 افغان از بندرهای تورخم و سپین بولدک وارد افغانستان شدند. جنرال محمد ایوب حسین خیل، قماندان سرحدی در شرق افغانستان، به رادیو آزادی گفت در روزهای 3 شنبه و 4 شنبه 16,600 افغان از راه تورخم وارد کشور شده و حدود 1,000 پاکستانی مرز را عبور کردند.
11,800 نفر به افغانستان دخول کرده، 492 نفر در روز اول به پاکستان سفر کرده، به روز دوم 4,800 نفر دخول کرده در خاک افغانستان، 350 نفر خروج کرده که جمعا در طول دو روز 16,600 نفر دخول خاک افغانستان و 800 42 نفر خروج کرده که از افغانستان خارج شده.
جنرال حسین خیل افزود این افراد همه دارای اسناد قانونی و ویزه بودند. اما رسانه‌های پاکستانی از قول مقام‌های این کشور می‌گویند در دو روز گذشته تنها از بندر تورخم 24,000 افغان وارد کشورشان شدند. در این حال محمد علی داوری کمیسار بندر سپین بولدک به رادیو آزادی گفت در دو روزی که گذشت از راه سپین بولدک حدود 15,000 افغان داخل کشور شدند.
روان سپورت رو بود که تنها از طرف افغانستان تنها کسایی که پاسپورت و یا شناخته کارت پاکستانی را می داشت اونا را اجازه می دادن که عبور کنند.
افغانان که داخل کشور شده می گویند پلیس پاکستان پول و وسایلشان را گرفته و شماری از افغانها را بازداشت کردند.
گزارشی بود در مورد این که مرز تورخم و سپین بولدک بار دیگر برای افغانها که از پاکستان به وطن برمی گردند بسته شده است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم زرغونه منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های جهانی.
شمار زیاد از روزنامه های جهان مقالات را در مورد حمله دیروز بر شفاخانه سردار محمد داوود خان یا 400 بستر در کابل به نشر رسانیدند. مجله نیوزویک در مقاله در این رابطه می نویسد حمله کنندگان که لباس کارمندان صحی را به تن داشتند از دروازه عقب این شفاخانه بعد از یک انفجار وارد محل شدند. نیوزویک می نویسد گروه داعش در حال مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است که این گروه یک ماه پیش نیز مسئولیت یک حمله خونین در کابل را به عهده گرفت. نشریه در اشاره به افزایش خشونت ها در افغانستان یک بار دیگر از بیانات جنرال جان نیکلسن قمندان عمومی قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان یاد کرده که خواهان اعزام سربازان بیشتر به افغانستان شده بود. نیوزویک می نویسد رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ تا حال پالیسیش در مورد افغانستان را روشن نساخته است. روزنامه نیویورک تایمز نیز در مورد حمله دیروز بر شفاخانه 400 بستر و اینکه داعش مسئولیت آن را به دوش گرفته است می نویسد جنگجویان وابسته با داعش در تلاش تقویت حضورشان در شرق افغانستانند، ولی این گروه به طور متداوم با عملیات های زمینی و حملات هوایی نیروهای بین المللی مواجه است. نیویورک تایمز از قول یک سخنگوی اردوی امریکا نوشته که می گوید حدود 700 جنگجوی داعش در این اواخر در افغانستان کشته شدند. نیویورک تایمز می نویسد این گروه در این اواخر مسئولیت چندین حمله در کابل را به دوش گرفته است و حمله دیروز بر شفاخانه 400 بستر پیچیده ترین و ماهرانه ترین حمله این گروه بوده است. نشریه فوربس چاپ امریکا در شماره اخیرش مطلب را در مورد تأثیر اقتصادی مسدود شدن سرحد از سوی پاکستان برای ناتو و قوای افغان به نشر رسانیده است. به نوشته مقاله، گشایش 48 ساعته راه تورخم و سپین بولدک اقدام کوچک و خیلی نوقت برای کسانی است که دو هفته زندگیشان را در انتظار گشایش این راه برای عبور گذشتاندند. فوربس می نویسد پاکستان به مسافرین که منتظر گشایش این راه بودند اجازه عبور را داد، ولی به مردم عادی که همیشه به طور منظم از این راه به طور قانونی رفت و آمد می کنند و هم به کانتینرهای اموال تجارتی که شریان تجارت افغانستانند اجازه عبور نداده است. فوربس می نویسد پاکستان باید به طور فوری سرحداتش بر روی مهاجرت و تجارت قانونی به افغانستان را بگشاید. نشریه فوربس می نویسد مسدود کردن دو هفته ی راه توسط پاکستان بر روی تجارت قانونی برای تروریستان فرصت نفس کشیدن داده است و انتقالات به قوای امنیتی افغان و ناتو را متاثر ساخته است. پس مسدود بودن این راه عواقب شدید را برای اکمالات عملیات ضد تروریسم قوای ناتو و افغان علیه طالبان، شبکه حقانی و داعش در بر خواهد داشت که به نوشته فوربس این گروه ها از سوی پاکستان حمایت می شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش خشونت علیه زنان در این کشور خبر میدهد. سرایا سپرنگ، یک تن از اعضای این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت میزان خشونت علیه زنها امسال 8.6% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. فرشتنگاه با سرایا سپرنگ، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مصاحبه کرده است. خانم سپرنگ در ابتدا از موارد ثبت شده خشونت علیه زنان در افغانستان سخن میگوید.
امی قضایایی که در کمیسیون ثبت شده به مثال 1395 5575 مورد است. در مجموع از خانمام است، از دختر خانمام، از خانمام، از همه دست یک جای.
در این موارد چیا شامل هستند؟ کدام انواع خشونت؟
خشونت های فیزیکی هست، خشونت های روانی هست، لفظی و روانی، خشونت های جنسی و خشونت های اقتصادی. از این جمله امی بلندترین آمار خشونت های فیزیکی هست، یعنی لطکوب اینا ها، و در زم 234 مورد قتل است که خانمار از اثر علمی خشونت فیزیکی بالاخره به قتل رسیدن. تجاوزات جنسی هم 42 مورد بوده.
زیادتر در کدام ساحه این موارد ثبت شده؟
در تمام نقاط افغانستان اینمی به این شکل یعنی جریان داره خشونت علیه زن، و در زمین میتونم گفته که نسبت به سال 1394 8.6% افزایش پیدا کرده. موارد خشونت بیشتر در اوزی جنوب غرب و شمال بیشتر تا بخشای دیگه کشور، و علتش هم میتونه زیادتر ای باشه که اطلاع رسانی بیشتره و مردم مثلا دسترسی به مطبوعات دارن، به رسانه ها دارن، و همچنان دسترسی به کمیسیون دارن. به این اساس یعنی بیشتر قضایایی که برای ما آمده از زون شمال است و از اوزی جنوب غرب است.
علت از این افزایش شما در چی میبینین؟ 8.6%؟
علتش هم یک مسئله میتونه باشه که خود ناامنیه. در بیشتر ولسوالی‌های ما امروز قمندان ها، بیشتر نیروهای مسلح مخالف دولت و غیر مسئول و زورمند ها حاکم هستند، و بیشتر خانمار میفهمیم که اینمی به بد میدن، بدل میکنن، ازدواج اطفال، ازدواج های اجباری، و همچنان علاوه بود که اونا رو سنگسار میکنن، حتی محاکمه صحرایی میکنن به اصطلاح خودشان. اینا تماما در نواحی یا در مناطق از افغانستان صورت میگیره که تحت حاکمیت دولت نیسته و بیشتر مخالفین مسلح دولت به اونجا حاکم هستن. در پلوی از اونمو فرهنگ مافیات از مجازات است، فساد اداری است، دسترسی اونمو بسیار کم، مردم بیشتر خانم ها به مراکز عدلی و قضایی هست، به عدالت است. اینا همگی عامل هستند.
سرایا سپرنگ یک تن از اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که از افزایش خشونت علیه زنان در این کشور سخن می گفت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بیش از 50 غرفه از صنایع دستی زنان دیروز به مناسبت روز جهانی زن در ولایت هرات به نمایش گذاشته شد. زنان از نبود بازار مناسب برای صنایع دستیشان شکایت می کنند و می گویند که موجودیت اجناس خارجی کاربارشان را ضربه زده است. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
برخی از زنان شاغل در هرات به مناسبت بزرگداشت از 8 مارچ روز جهانی زن صنایع دستیشان را به دید مردم گذاشتند. این تعداد از زنان میگویند میخواهند از این طریق برای صنایعشان بازاریابی کنند. بیشتر از 50 غرفه صنایع دستی زنان در هرات به نمایش گذاشته شده است که یک از این غرفه ها صنایع دستی زنان و مردان زندانی در زندان هرات است. ریزگل، یک از ساتنمنان زندان هرات، مسئولیت غرفه صنایع دستی زنان و مردان محبوس را در این نمایشگاه دارد. او میگوید میخواهد با فروش صنایع دستی محبوسین را کمک کند.
بله ها، ما از مواس ایراد میانیم، از مواس زنونه است، از مواس مردانه به سبب اینجا کار دستی دارم، اینا از صنایع میگیریم میانیم اینجا برای اینا به فروش برسونیم. چند قرانی بشه برای بیچاره آبادیم اینجا کار میکنم.
خدیجه وایزی یکی دیگر از غرفه‌داران است. او از نبود بازار مناسب برای فروش صنایع دستی زنان در افغانستان شکایت دارد. خانم وایزی میگوید عدم توجه دولت افغانستان باعث شده تا اجناس کشورهای همسایه جای صنایع دستی زنان افغان را در این ولایت بگیرد.
امروز عوض از اینکه صنایع دستی خانم ها به فروش برسه، میبینین که جنس های خارجی میآید به کشور ما. اگر دولت بتونه کاری بکنه که جلو همین جنس های خارجی بگیره، همین تولید خود همین خانم هایی که در سطح کشور میشه، فکر میکنیم بازار بهتر پیدا کنه و فروشات خوبتر داشته باشه.
برخی دیگر از غرفه‌داران از پیشرفت صنایع دستی زنان در سالهای اخیر سخن میزنند، اما تاکید دارند که بدون کمک و همکاری دولت آنان نخواهند توانست به پیشرفت‌های مهمی دست یابند. معصومه عادل یک از این غرفه‌داران:
صنایع دستی در هرات خیلی پیشرفت کرده، ولی متاسفانه چیزی که شما اگه میبینید بازار کار وجود نداره، و این وقتی بازار کار وجود نداشته باشه، این خودی از این نشان خانم ها رو کلا دلزده میکنه از کار. وقتی که بازار کار وجود نداشته باشه، کارا همینطور میمونه، زمینه خوبی هست برای پیشرفت رقیبا.
محبوبه جمشیدی رئیس امور زنان ولایت هرات میگوید بیش از 50 غرفه صنایع مختلف دستی زنان به معرض دید مردم گذاشته شده است. او میگوید بیشتر این تلاش ها به هدف معرفی صنایع دستی زنان به مردم و بازار است.
نمایشگاهی که شما شاهد از این هستیم، بالای 50 غرفه صنایع دستی و مجموعه توانمندی های خانم ها در گوشه و کنار هرات از سطح شهر و ولسوالی ها به نمایش گذاشته شده که این به مناسبت روز جهانی زن آمدن دور هم جمع شدن و گوشه ای از توانمندی های خود خور به نمایش گذاشتن تا کسایی که دید و بازدید میکنن و به حضور مهمان های ویژه‌ای که ما از مرکز داریم معرفی بشه از این طریق توانمندی های زنان هرات.
در 15 سال اخیر زنان در ولایت هرات به پیشرفت‌های مهم اقتصادی و اجتماعی دست یافتند که از مهمترین آن میتوان به کشت، تولید و پروسس زعفران در این ولایت اشاره کرد. به گفته مقامات محلی در این ولایت در حال حاضر بیش از 9000 خانواده در هرات مصروف کشت و تولید زعفرانند که حدود 70% کارکنان آن را زنان تشکیل می‌دهند. با آن هم زنان شاغل از دولت می‌خواهند که با آنان همکاری بیشتر نماید. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور کوسوو پیشنهاد کرده که نیروهای امنیتی این کشور به یک اردوی منظم مبدل شوند. در حال حاضر نیروهای امنیتی کوسوو سلاح‌های اندک در اختیار دارند، اما رهبران سربیا از این پیشنهاد هاشم تاچی انتقاد کردند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه می‌شنوید.
رئیس جمهور کوسوو از پارلمان کشورش خواسته است که نیروهای امنیتی این کشور را که اکنون سلاح‌های اندک در اختیار دارند به یک اردوی منظم مبدل سازد. هاشم تاچی رئیس جمهور کوسوو روز گذشته با پیشکش مسوده یک قانون در این مورد گفت مبدل ساختن نیروهای امنیتی کوسوو به یک اردوی منظم برای یک دولت با حاکمیت ملی و مستقل یک اقدام عادی است. به گفته آقای تاچی هدف قانونی این اقدام حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و همچنان برقراری صلح و دفاع از کشورش می باشد. این پیشنهاد رئیس جمهور با انتقاد شدید رهبران سربیا روبرو شده است. رهبران سربیا استقلال کوسوو را به رسمیت نمی شناسند. تصویب این پیشنهاد رئیس جمهور کوسوو به منظوری 2/3 سعی وکلای پارلمان نیاز دارد. برانمیر استوجانویچ معاون صدر اعظم کوسوو به رادیو آزادی گفت تغییر ماموریت نیروهای امنیتی این کشور خلاف قانون اساسی می باشد. به گفته او رئیس جمهور کوسوو تا کنون در این مورد با رهبران سربیا بحث نکرده است. هاشم تاچی امیدوار است که این اقدام در نهایت کشورش را برای پیوستن به پیمان ناتو نزدیک می سازد و این قانون می تواند پشتیبانی جامعه جهانی را داشته باشد. آقای تاچی بیشتر به پارلمان کشورش گفت کوسوو بالاخره اردوی خود را تشکیل می دهد. این یک تحول قانونی و طبیعی است که در تناقض با قانون اساسی نیست. تنش ها میان کوسوو و سربیا اخیراً پس از آن به وخامت گرایید که کوسوو از بازگشایی دوسیه جنایت جنگی علیه سربیا خبر داد. کوسوو در 2008 میلادی استقلالش را اعلام کرد. بدون بلگراد استقلال این کشور از سوی 114 کشور دیگر به رسمیت شناخته شده است. الکساندر ویچیچ صدر اعظم سربیا گفته است که کشورش هیچگاه با تشکیل اردوی کوسوو توافق نخواهد کرد. مقام ها در سربیا گفتند بلگراد از همه ابزارها برای گرفتن جلو کوسوو از تشکیل اردو استفاده خواهد کرد. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. سحر لیوال با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مقام های سرحدی افغان و پاکستان می گویند در دو روز گذشته حدود 32,000 افغان از گذرگاه های سرحدی تورخم و اسپین بولدک وارد افغانستان شدند. یک مقام پاکستانی گفته است که دیروز این راه ها دوباره بسته شده است. یک محکمه سویدن امر اخراج 5 افغان را صادر کرد که بر یک نوجوان دیگر افغان در آن کشور تجاوز جنسی کرده بودند. تیم کرکت افغانستان تیم آیرلند را در 6 ویکت شکست داد. قرار است تیم های افغانستان و آیرلند در بازی دوم 20 اوره امروز به مساف هم بروند. اردوی پاکستان میگوید 5 جنگجوی مسلح مخالف حکومت که در حملات به نیروهای اردو و قوای امنیتی این کشور دست داشتند اعدام شدند. مقام های امنیتی عراق میگویند در دو حمله انتحاری که مراسم عروسی را در یک قریه نزدیک شهر تکریت هدف قرار دادند دست کم 30 نفر کشته شده و 26 تن دیگر زخم برداشتند. رهبر گروه دولت اسلامی ابوبکر البغدادی مرکز خود در موصل را ترک کرده و افراد درجه پایین این گروه را در جنگ برای کنترل این شهر گذاشته است. و کمیشنر حقوق بشر اتحادیه اروپا درباره قانون جدید هنگری در ارتباط به پناهجویان ابراز نگرانی کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. بعد از ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را می شنوید که مهریه انوری تهیه کرده است. اما پیش از آن حقوق اساسی و بشری که همیرا الکوزای میزبان آن است.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزای ارائه می گردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 12.96 اف ام 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. برنامه این هفته را اختصاص دادیم به 8 مارچ روز بین المللی زنان و آقای باز محمد آموزگار مسئول بخش آموزش در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست. با امید این که تا اخیر برنامه ما را امراهی کنید. خب چرا 8 مارچ به نام روز بین المللی زنان نامگذاری شده؟
8 مارچ روز بین المللی زنان هست که روز به نام روز بین المللی زنان مسمی شده. این روز از آنجا به اصطلاح به این نامگذاری میشه که در سال 1857 میلادی زنان کارگر در شهر شیکاگو دست به اعتراض زدن به خاطر که وضعیتی که در اونجا وجود داشت وضعیت کاری خیلی نامناسب بود و حقوقی که برای زنان دستمزدی که برای زنان میدادن از طرف کارخانه داده میشد نامتناسب غیر عادلانه با کار بود که زن توسط زنان انجام میشد. به مخاطر بود که زنان در اونجا اعتراض کردند، دست به اعتراض زدند. اونا مزد مساوی در برابر کار مساوی، مزد عادلانه در برابر کار عادلانه اونا توقع داشتند و مطالبه دوم زنان حق رأی بود. یعنی در واقع 8 مارچ از اعتراض زنان در سال 1857 با دو مطالبه ای که یک مزد مساوی در برابر کار مساوی بود و دیگر حق رای بود از اونجا رقم خورد و آغاز شد که در واقع این روند و این اعتراضات و این مبارزات ادامه پیدا کرد و هر سال از او تعداد از زنان در بعض از کشورها می آمدن یاد بودی به عمل می آوردن تا یک 50 سال بعد در سال 1908 میلادی در اونجا بازم اعتراضات گسترده دیگه صورت گرفت که در اونجا بازم زنان کارخانه از طرف صاحب کارخانه و نیروهای پلیس به خشونت مواجه شدند در اونجا و کارخانه آتش گرفت و در حدود 129 زن در درون کارخانه ای که بند مانده بودند اونا در بین آتش جان دادن و سوختن و تا ای که بالاخره کنفرانس های در این زمینه برگزار شد و مبارزات گسترش یافت تا اینکه بالاخره در اروپا دومین کنفرانس را که زنان در اونجا برگزار کردند به صورت ویژه از 17 کشور در حدود 100 نفر در اونجا اشتراک کرده بودند و در اونجا یک خانومی از کشور آلمان به نام کلارا زتکین در اونجا پیشنهاد کردند که روز 8 مارچ به نام روز بین المللی زنان نامگذاری شود که به خاطر از اینکه در واقع یاد بودی از امو اعتراض یا مبارزه عدالت خواهانی بودند که در اونجا جان دادن برای احقاق حقوق زنان. از امو خاطرم بود که این روند ادامه پیدا کرد و بالاخره گسترش یافت در کشورهای اروپایی، در کشورهای آمریکایی، در کشورهای آسیایی و آفریقایی تا اینکه بالاخره در سال 1977 سازمان ملل متحد رسما روز 8 مارچ را به عنوان روز بین المللی زن نامگذاری کرد و همه ساله در تمام دنیا و همچنین در افغانستان، کشور افغانستان از این روز یاد بود و تجلیل و گرامی داشت به عمل می آید.
خب تا کنون مبارزاتی که به خاطر دادخواهی از حقوق زنان در افغانستان صورت گرفته چقدر بالای دسترسی زنان به حقوقشان موثر بوده؟
فعالیت ها و مبارزاتی که برای احقاق حقوق زنان در کشور ما افغانستان هم توسط دولت و هم توسط مدافعین حقوق زنان و همچنین توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یک نهاد ملی انجام شده فعالیت های چشمگیری بوده و مبارزات خوبی انجام شده، اما متاسفانه این مبارزات کافی نیست. یعنی تانوز را در کشور ما میبینیم که زنان کشور به مشکلات و خشونت های زیادی، بی عدالتی های زیادی دست و پنجه نرم میکنن و مواجه هستند. تانوز را زنان به حقوقشان در به صورت عادلانه دسترسی ندارن، تانوز زنان بعد حق تعلیم تربیت، حق صحت و امثال از اینا دسترسی ندارن. تانوز نگاه ها و نگرش ها نسبت به زنان متاسفانه مرد سالارانه هست و زنان به عنوان یک انسان واحد کامل، به عنوان یک شخصیت مستقل به رسمیت شناخته نمیشن. هنوز هم این مشکلات زیاد هست، بنابراین جا داره و این بازم میخواه میطلبه که تمام نهادهای مدافع حقوق زنان، کمیسیون حقوق بشر، دولت در این زمینه قدم های بسیار جدی و بلند را در این زمینه برداره، به خصوص دولت که در این زمینه مسئولیت جدی و قانونی داره اقدامات جدی تری را باید در این زمینه انجام بده.
شنونده های عزیز، بحث ما به مناسبت 8 مارچ روز بین المللی زنان ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
مرده مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
8 مارچ روز بین المللی زنان، به تمام زنان جهان به خصوص زنان افغانستان تبریک میگم. ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را با آقای باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ادامه می دهیم. خب آقای آموزگار، زنان کشور فعلا با مشکلات فراوان مواجهند. چی راهکارهایی به نظر شما باید عملی شود تا زنان از حقوق خود مستفید شوند؟
بله، بدون شک مشکلات زنان در کشور ما در افغانستان خیلی زیاد هست. امروز زنان زیادی هستند که در زمان ولادت هم طفلش هم خودش از بین میره، گرچه آمار پایین آمده خوشبختانه، ولی مشکلات در این زمینه زیاد هستن. زنان زیادی هستن که مورد خشونت قرار میگیرن و این خشونت جنایت خود را کمتر میتونن به نهادهای عدلی و قضایی، به نهادهای مدافع حقوق زنان که اونا باید مورد رسیدگی قرار بگیرن، به اونجا برسونن و بازگو بکنن. و مشکلات زنان در ادارات، در اداراتی که مراجعه میکنن، به نهادهایی که مراجعه میکنن، متاسفانه کمتر مورد بازپرس و بررسی قرار میگیره، به خاطر نگاهی که نگاه مردسالارانه ای که در جامعه ما نسبت به زنان وجود داره. و راهکارهای اساسی که در این زمینه میتونه باشه، یکیش حاکمیت قانون هست که در این زمینه گرچه کار بزرگ هست، ولی همه نهادهای مدافع حقوق زنان، نهادهای عدلی و قضایی در راستای حاکمیت قانون، اگر با توجه به به اصطلاح حقوق زن محور اگر اینا پیش برن که حقوق زنان در اونجا نادیده گرفته نشه، یعنی عرایض و شکایت زنان به عنوان انسان اگر نگرسته شوه و مورد بررسی قرار بگیره، یک از راهکارهای خوب بوده میتونه. نکته دیگه اینه که تمام نهادهای آموزشی، مراکز آموزشی و مکاتب و اینا، کورس‌ها، منابر، مساجد، اینا نهادهای موثر هستند که در زمینه آگاهی دهی از حقوق زنان، از کاهش خشونت و از اضرار خشونت میتونن در این زمینه آگاهی رسانی بکنن و نقش موثر را بازی بکنن. این هر روز اگر این نهادها، اگر این مراکز آموزشی 5 دقیقه الی 10 دقیقه خود را به یکی از موارد خشونت علیه زنان و برخورد انسانی نسبت به زنان در درون خانواده، در درون جامعه اگر اینا اختصاص بدن، بدون شک خیلی موثر هست، به خاطر از اینکه رد پای هر شاگرد و محصل در درون هر خانواده میره و میتونه این پیام را در درون خانواده ها انتقال بده. نهادهای عدلی قضایی به خصوص سارنوالی پلیس، به خصوص محاکم میتونه نقش اساسی داشته بازی بکنه. زمانی که قضیه ای که به اصطلاح از طریق یک زن به اونجا مراجعه میکنن و میرسه، خیلی خوب هست به عنوان یک انسان ستم دیده به او نگرسته شوه و او از طریق از مجرای قانون مورد بازپرس قرار بگیره و هیچ آدمی که علیه زن و هیچ شخصی که علیه زن خشونتی را روا داشته به اصطلاح معافیت پیدا نبکنه. یک از دلایلی که یک انسان بارها و بارها به صورت تکراری و خشونت علیه زن دست میزنه و تکراراً مرتکب میشه به عنوان یک جرم، ایست که او چندین بار معافیت پیدا میکنه، این مورد پیگرد قانونی قرار نمیگیره. با توجه به اینکه امروز خوشبختانه در اکثر ادارات، بخصوص در نهاد سارنوالی، ما به اصطلاح بخش‌های ویژه و ریاست‌های ویژه را در این زمینه داریم که به قضایای فامیلی و خشونت‌های فامیلی در این زمینه توجه میکنن. و دیگر نهاد پلیس خیلی میتونه نقش اساسی را بازی بکنه. امروز ما شاهد قضایایی هستیم که در روی جاده ها، در روی سرک، زنان مورد خشونت، مورد آزار اذیت، مورد پرزه گفتن قرار میگیرن. اینا پلیس در این زمینه به عنوان وظیفه اساسیش جلوگیری از خشونت علیه زن هست، این قضایا را به اصطلاح مورد جدی، مورد پیگرد قرار بده تا جلو از اینا گرفته شود. اینا راهکارهای هست و دیگر نقش رسانه ها میتونه در این زمینه خیلی برجسته باشه که از این طریق برای خانواده ها، برای مردم آگاهی رسانی بکنه.
آقای موزگار، کمیسیون حقوق بشر در عرصه اعاده حقوق زنان چه فعالیت ها و دستاوردهایی را تا کنون داشته؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یک نهاد ملی و یک نهاد قانونی که در داخل افغانستان مبتنی بر احکام قوانین نافذه کشور و قانون اساسی فعالیت میکنه، خوشبختانه فعالیت‌های چشمگیر و دستاوردهای بسیار چشمگیر در طول 13-14 سال داشته. از جمله یک از کارهایی که کمیسیون میکنه، یک بخش ویژه و خاص را برای حمایت و انکشاف حقوق زنان در تمام دفاتر کمیسیون که در 16 دفتری که در سطح کشور داره، دهی دفاتر داره کمیسیون که به تمام قضایای خشونت علیه زنان در مورد حمایت از حقوق زنان و در مورد دفاع از حقوق زنان و زنان ستم دیده برای پیگیری قضایای زنا فعالیت میکنه. یک از کارهای دیگه ای که کمیسیون میکنه اینه که سالانه تعداد قضایای خشونت علیه زنان اینا را به اصطلاح جمع آوری میکنه از طریق دفاتر خود، بعد این را ارزیابی و بررسی میکنه با نهادهای عدلی و قضایی، با حکومت، با رئیس دولت این را شریک میکنه تا در این زمینه تدابیر جدی روی دست گرفته شود. نکات را به عنوان مثال ما خدمت شما عرض میکنیم که کمیسیون در اثر گزارش و ارزیابی ها و تحقیقاتی که در کشور داشته، تنها در 6 ماه نخست سال 93 2403 مورد خشونت علیه زنان در دیتابیس کمیسیون به ثبت، در حالی که دوباره در سال 94 وقتی کمیسیون قضایا را جمع آوری کرد، درج دیتابیس خود کرد، در 6 ماه 94 این قضیه به 2579 مورد به اصطلاح افزایش یافت، که در واقع اگر ما مقایسه بکنیم سال 94 با 93، یعنی 7.7 32% افزایش نشان میده که در واقع ما را دقیقاً همون مسیر برای ما نشان میده که آیا خشونت در جامعه افزایش پیدا کرده یا نکرده. اگر افزایش پیدا کرده دلیلش چی بوده و چی راهکارهایی را برای رفع خشونت ما روی دست بگیریم، چه اقدامات را انجام بدیم. بعد در 8 ماه نخست سال 95 کمیسیون تحقیقات را که انجام داده و در گزارش خود 2621 مورد خشونت را در اونجا درج کرده. بازم اگر این مورد را با سال 94 ما اگر مقایسه بکنیم در اینجا نوعی کاهش نشان میده، یعنی 4% کاهش نشان میده نسبت به سال 94، که در واقع خود از بیانگر از این هست که مدافعین حقوق زنان و کمیسیون و دولت در این زمینه فعالیت هایی را که انجام داده چقدر مؤثر بوده میتونه برای ما یک مقدار امیدوار کننده باشد.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که به 8 مارچ روز بین المللی زنان اختصاص یافته بود. شما می توانید برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با بحث روی یکی از موضوعات دیگر در این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
ملا محمد جان در مزار شریف وقتی که میرسند
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده بود،
جلسه که خوبش باشه، شب و روز میخوانه.
این سرنده بار ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، اکنون به مزار صوفی و عارف مشهور منطقه می رویم، جایی که مردم از صدها سال به این سو در آنجا برای تزکیه روح جمع می شوند. هر روز و به خصوص شبهای جمعه صدها تن ارادتمندان از مذاهب و دینهای مختلف به درگاه او نظرها می دهند که موسیقی قوالی با کلام صوفیانه نیز همراه آن می باشد. عقیدتمندان غرق فضای عرفانی آن شده، هر کدام و هر کس خدای خود را جستجو نموده مراد می خواهند. بله شنونده های گرامی، در این برنامه گزارش را تقدیم می کنیم در مورد زیارت حضرت نظام الدین اولیا، آرامگاه صوفی بزرگ و عارف نامدار خواجه نظام الدین اولیا که در محل پرتراکم دهلی واقع شده و میزبان جمع کثیر از زائران مسلمان و غیر مسلمان است. با ما باشید. محمد ابن احمد ابن علی دهلوی یا حضرت شیخ خواجه سید محمد نظام الدین اولیا که به چند نام دیگر نیز مشهور است، مانند شیخ نظام الدین اولیا، شاه نظام اولیا، نظام دهلوی و نظام الدین خالدی دهلوی، وی از مشایخ و عرفای مشهور قرن 8 هجری است که طریقه چشتیه را در هندوستان رایج ساخته و از بزرگان طریقه چشتیه است. رسم است که دمی در ورودی درگاه نظام الدین اولیا کفش‌ها را درآورد. کسانی هم با احترامی که به این درگاه دارند با خود گل و شمع می آورند و زنها به اطراف آرامگاه نشسته و مصروف خواندن قرآنند. اینجا زیارت نظام الدین اولیا است که در محل قدیمی و پرتردد قیاسپور دهلی موقعیت دارد. در مورد زندگی خواجه نظام الدین اولیا نظرهای گوناگون موجود است. بعضی ها می گویند که او در بخارا زیسته و در همانجا متولد گردیده است. مگر عده‌ای هم می گویند پدر وی از بخارا به لاهور مهاجر شده بود و او در آنجا به دنیا آمد. آقای هیلمن غزنوی نویسنده افغان که در مورد شخصیت و قدامت مزار خواجه نظام الدین اولیا مطالعه نموده در مورد می گوید
حضرت شیخ سید نظام الدین اولیا از عرفای طریقه مبارکه چشتیه در قرن 8 هجری می باشد. این مبارکه ادعی از اجدادش از بخارا می دانند و ادعی فرزند احمد دانیال ساکنین غزنه باستان می دانند. در هندوستان زندگی کرده، در هندوستان پیروی داشته، در هند تولد شده. حضرت نظام الدین اولیا در طریقه چشتیه خدمات شایسته ای انجام داده، آثار بسیار خوبی داره، راحت القلوب، راحت المحبین، که راحت القلوبش در بازار کتاب کابل هم ترجمه فارسیش پیدا میشه. این دست ارادت به دامن شیخ گنج شکر مبارک زده بود. بعد از اینکه خودش به مقام ارشاد میرسه، شاگردای بسیار خوبی تربیت میکنه. به یک عده به این نظر هستن که حضرت نظام الدین اولیا بعد از خود امی بار بزرگ امانت خلافت به دوش هیچ کس نموند. اما بعضیا میگن که خلفای داشته در ایالتای مختلف هندوستان و سایر بلاد اسلامی که این طریقه را ادامه دادن.
آقای هیلمن میافزاید که این صوفی و عارف به بهاس و سخن شکن نیز معروف بود، به خاطر که در مجلس بسیار دلیل قوی و قانع کننده می گفت و بنابر همین دلیل گپ های دیگران را رد کرده و شکست می داد.
حضرت نظام الدین اولیا در سلسله چشتیه از بزرگای نامور است که نامش همیشه کلی حضرت مرشدش خواجه فرید گنجشکر و حضرت معین الدین چشتی خواجه غریب نواز یک جای ذکر کرد. با مو استعداد و قوت باطنی و ظاهری که حضرت نظام الدین اولیا داشته، اکثر خوارقش در نفحات حضرت جامی صاحب در کتاب نفحات خود هم میاره، تذکر نویسا هم از خوارق و کرامات قدرت مادی معنوی سخن حضرت نظام الدین اولیا زیاد گپا گفتن، به همین خاطر سخن شکن می.
امیر حسن دهلوی و امیر خسرو دهلوی دو شاعر پارسی‌گوی بزرگ هند از مریدان خواجه نظام الدین اولیا بودند که اشعار در مدح وی سرودند. شاگردان و خلیفه های او هر کدام در منطقه از هندوستان به فعالیت پرداختند. باز هم آقای هیلمن غزنوی می گوید کارامگاه امیر خسرو دهلوی و چند مقبره دیگر نیز در کنار آرامگاه نظام الدین اولیا قرار دارد.
از جمله شعرهای نامدار زبان فارسی دری امیر خسرو دهلوی و امیر حسن دهلوی از شاگردای ازی است که با مقام ارشاد هم ورسیدند و مزار امیر خسرو دهلوی هم در محوطه خود مزار نظام الدین اولیا می باشد. وقتی آدم داخل مزار نظام الدین اولیا می شد، راه در بازار مرزا غالب مزارش دست چپ می آید. باز خوب پیش که آدم می باز وقتی که نزدیک می شند در خود داخل محوطه حضرت نظام الدین اولیا می شند، اوجا امیر خسرو دهلوی است و دختر شاه جهان جهان آرا یک بانوی شاعر و ادیب بودم، مقبره از او هم هست، مزار خود حضرت نظام الدین اولیا هم هست. کسایی که اونجا میره مطابق به آداب شریعتی که ما پیروش هستیم، به مطابق به مو آداب نمیرن. اکثر کسایی که اونجا میره ناآگاه و ناخبر از همین عادت هستن، عادات مذهب غیر اسلامی یعنی عادات هندویزم هم سر زائرین تاثیر خود داشته.
متین مونس یکی از محققین اکادمی علوم افغانستان در مورد خصوصیات و کرامات خواجه نظام الدین اولیا چنین شرح میدهد.
نظام الدین اولیا از جمله عرفای سرشناس و کسب و پیشی تجارت داشت و در تجارت دست باز داشت و روایت است در رابطه با تجارت و پیشیش که میگه روز فقیری در گوشه نشسته بود غرق در تفکر و تأمل حقیقت، کاروان مزاحم خاطر فقیر میشه، بالاخره بینه که شرنگ است یا بگوییم که صدای زنگ کاروان مزاحمت خلق میکنه به این فقیر و این فقیر میگه این کاروان از کی است؟ قافله سالار صدا میکنه کاروان نظام الدین اولیا. بعد این فقیر میگه که نظام الدین نه اولیا. وقتی که کاروان به خانقای نظام الدین اولیا میرسه، نظام الدین اولیا متوجه حال و احوال معنوی که میشه میبینه هیچ نوع حال احوال در وجودش نیست. هر قدر تفکر میکنه نمیفهم. بالاخره جستجوی بسیار میکنه و میگه قافله سالار میپرسه که شما درای با کسی چیز مواجه با کسی مواجه نشدین؟ قافله سالار میگه ما به هیچ کس ضرر نرساندیم. صرف در فلان شهر فقیر نشسته بود که جلس کاروان خاطر اونمو فقیر کمی مقدر ساخت. گفت بابا همه گپ می است و آدم صاحب حال احوالی بوده، باید بریم عذرش بکنیم. بعد به مو شهر دوباره مراجعه میکنه و بالاخره او فقیر پیدا میکنه و التماس دعا میکنه از پیشش تا که او فقیر دوباره به نظام الدین اولیا دعا میته و برمیگرده به مو حال و احوال و مقامات عرفانی خود.
محمد الله عمر انصاری یکی از مریدان زیارت خواجه نظام الدین اولیا میگوید زندگی خواجه نظام الدین اولیا سبک به خصوص داشت.
اس زمانے میں حضرت کے حیات میں اس جگہ بہت بڑا املی کا پیڑ تھا حضرت
زمانے کے خواجہ زندہ بود در اینجا یک درخت بزرگ املی موجود بود که خواجہ زیر سایه آن می نشست و با پرنده ها دانه می انداخت. ضیاءالدین رقیل یکی از مریدان خاص خواجه از افراد پادشاه بود. او به خواجه پیشنهاد کرد که در اینجا برای شما یک خانقاه بسازیم، اما خواجه گفت که هر کسی که در اینجا خانقاه بسازد به دنیا نمیماند و از این دنیا رحلت میکند. مرید گفت بدون آن هم یک روز همه ما میمیریم. بعد از اجازه خواجه به کار ساختن خانقاه آغاز کرد. زمانی که خانقاه ساخته شد، برای بار اول یک پروگرام رقص سما را گرفتند و این مرید پاک سرشت خواجه نظام الدین اولیا به وجد آمد و سر خود را به زانوی خواجه نهاد و مرد.
نظام الدین اولیا کا مرید کو جس نے بنایا اس کو حال آیا حال آنے پر خود محبوب الہی کا گود میں اکتا
Oh, my God. بسیار قدیمی است و در مسیر آن دکانهای گلفروشی و پارچه فروشی قرار دارد. مردم که به زیارت می روند با خود گل و مشک و انبر می برند که از همین رو محوطه زیارت خوشبوی خاصی دارد. داخل زیارت یک مسجد و مقبره نظام الدین اولیا موجود است. مرجان دختر افغانی که به این زیارت آمده است در مورد این که چی دیده می گوید.
نام زیارت نظام الدین اولیا را شنیده بودیم، درباره شهر که هر چیز میگفت. امروز دیگه برابر شد، امره مریض ما فعلا کم خوب شده، آمدیم از نزدیک میبینیم. از ایجا کس، هر کشور، از هر جای، مسلمان، هندو، کافر، از هر جای میای به دیدن از زیارت. حالا دیدیم که می خود اون دو به این زیارت سجده میکنن و در اطراف زیارت زیارت های دیگه است و دیدیم کجا دیگه آشپزی میکنن که چی است، آیا کسایی که جامده به عبادت به زیارت بازوا میتا یا به مردم غریب بیچاره میتا. و جالبی بود که یکی دست خود بالا میکنه دعا میکنه، یکی مثل نمسته میگیره بر دعا میکنه، یکی سجده میکنه، یکی یک قسم، یکی خوار قسم نژاد، هر قسم مردم، هر قسم قومی ایجا.
به زیارت نظام الدین اولیا همه روز از ایران زیاده در رفت آمدند. عبدالولی بصیرت، عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان، در مورد باور که مردم به این زیارت دارد چنین میگوید.
خب ما حالت را که در اونجا میبینم در زیارت نظام الدین اولیا، سجده کردن، از خاک از او استفاده کردن، این چیزها مربوط به عبادت میشه. اینا همه ایش از احترام است که جز به الله و چیز دیگری لازم نیستن. مردم های کشمیر بیشتر اینجا هستن و هستن، مردم های از افغانستان هم هستن، از خود هندوستان هم هستن، از جاهای دیگری هم میاین. از هر جای باشه مهم نیست، ولی مهم است که این اعمال اعمال شرکی هست، ولو که از هندوها گرفته باشن، از سیک ها گرفته باشن، امیر رسم از هر کسی گرفته باشند، ای از دید مقدس اسلام ناروا هست، درست نیست.
ناگفته نماند که زیارت نظام الدین اولیا همه روزه لنگر گرم دارد و عده از قوالی خانان کلام عرفا و صوفیان را عاشقانه می خوانند. باز هم آقای مونس در مورد زیارت نظام الدین اولیا حرفهای دارد که با هم مشنویم.
نظام الدین اولیا لنگرش بسیار گرم و دیگه ها و غذاهای متنوع و فراوان در او پخته پز میشه. رونق خانقای نظام الدین اولیا سبب میشه که حتی دربار شاهی برش تشویش خلق میشه، یعنی نسبت به درگاه پادشاه دربار خانقای نظام الدین اولیا بیشتر مردم مراجعه میکرد به دربارش و پادشاه مشکوک میشه. بالاخره پیام روان میکنه به نظام الدین اولیا که من نمیدانم در یک شهر دو پادشاه. باز نظام الدین اولیا در جواب میفرسته که اینجا خانه فقر است نه سلطنت، فقرا از سلطنت گریزانند، نه ای که با سلطنت آویزان.
شاه نظام الدین اولیا در 725 هجری قمری در دهلی دیده از جهان فرو بست و در همانجا دفن شد و هر سال یک روز عرس او را گرفته و هزاران مسلمان در آنجا اجتماع می کنند و از طرف خدا با خطبه ها خوانده می شود.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
Thank you.
گرمی